أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بحث اصولمون تمام شد و یک خاتمه ای داریم. این خاتمه در اجتهاد و تقلید هست. بحث اجتهاد و تقلید از مباحث اصولی نیست، چون مباحث اصولی این بود که در طریق استنباط احکام فقهی قرار می گرفت. ما مباحث اصولیمون این بود، حتی اصول عملیه براعت نوینه تو اصولی بحث میکنیم که کجا باید براعت جاری کنیم، کجا باید احتیاط بکنیم، کجا باید استصحاب بکنیم. که همین امروز تو فقه دیدید استصحاب رد کلام سید شد. نکتش همینه که مجتهد وقتی اصول میخونه باید حواسش جمع باشه که تو فقه از این اصول استفاده کنه. آیا یقین سابق به حج بوده است یا نه؟ اگه یقین سابق بوده همه افرادم اقرار میکنن، ثم شک لاحقه که آیا در زمان پیری انجام داد یا نه. خب اگه این باشد استصحاب مقدمه بر انکاره، میخواد انکار بکنه میخواد نکنه. میخوام بگم اصولی که ما میخوندیم اینطوری تو فقه ازش مرتب استفاده میکنیم، نه یه بار دو بار، هزاران بار مسئله حل میکنیم. تو خود حج میان از ما سوال میکنن که من وضو داشتم، طواف داشتم انجام میدادم، احتمال میدم تو فشارهایی که بهشم دادن وضوم باطل شده باشه، اما اطمینان نکردم و طواف تمام کردم و دور کرد نمازم خوندم و اما هم تو شک دارم حالا طواف درسته یا نه. طواف هم مشروطه به چیه؟ به طهارت. جواب هم استصحاب. ما لازم نیست به او استصحاب بگیم، اما با استصحاب حل میکنیم مسئله شون و میگه مشکلی نداره. همه این موارد اینه که مجتهد از اصول استفاده میکنه در فقه. ولیکن بحث اجتهاد و تقلید اینطوری نیست. مثلا تو اجتهاد و تقلید میخوام ببینیم که عامی آیا جایز است به مجتهد مراجعه کنه یا واجبه مراجعه کنه، یا میتونه مراجعه نکنه و احتیاط بکنه. خب اینا بحث فقهیه، ما داریم میگیم بحث کلی که نیست، بحث استنباط که نیست. خلاصه یه نوع بحث فقهی در واقع تو این خاتمه داریم بحث میکنیم، مثل این که بخواهم بگیم نماز آیات واجبه یا نمیشه. حالا اینجا این مقدار وسیع تر. البته بحث تقلید میگم ببینیم کیا باید تقلید بکنن. اصلا بعض میگن جایز نیست، به چه دلیل عامی مراجعه کنه به مجتهد؟ وجوبش از کجا میگه؟ یا مثلا بحث دیگری که تو همینجا مطرح میشه، آیا مجتهد میتواند تقلید بکنه از یه مجتهد دیگه یا حرام است تقلید کردن در او و باید نظر خودش رو اعمال بکنه؟ اینا نکات خیلی دقیقیه که الان میخوام بحثشو بکنه و مباحث دیگه. سوال من اینه، اینا بحثای اصولیه یا بحث فقهیه؟ در واقع یه وظیفه داریم سوال میکنیم، وظیفه میشه بحث فقهی. قاعده اصولی نیست. هر شود که باز مثال های دیگری که داره، سه تا ولایت رو شیخ اعظم انصاری یادمه که وقتی ازشون سوال کردن که آیا مجتهد ولایت دارد یا نه، سه تا ولایت رو گفتن شک توش نیست. یه بحث مفصلی دارن، حدودا 7-8 صفحه 10 صفحه است، بحث مفصل پخشم کردن تو حوزه‌ها که شیخ انصاری مخالفه ولایت فقیه هم اصلا نمیرن عبارتایشون رو بخونن. ایشون سه تا ولایت رو میگن شک توش نیست، مستعد حتما ولایت داره، چون اگه بخوان کلش رو رد بکنن اول ولایت خودشون رو رد میکنن. حالا سه تا ولایت که ایشون میگن، یکی ولایت مستعد است در نسبت به امور حسبیه، که یکیش ولایت بر قصر بهش گفته میشه، قطعا ولایت داره و میتونه تصرف بکنه در اموال او، دفاع بکنه در مصالح او، ولایت داره دیگه. دوم در مرافعات قضاوت مستشهد نفوذ داره. سوم اخذ وجوهاتی که مستشهد باید بگیره و مردم رو بری و ذمه بکنه، چه از زکات، چه از خمس، چه از رد مظالم، مستشهد ولایت داره. و خود شیخ اعظم انصاری این کارو میکردن، پولا رو میگرفتن. تو داستان حاج علی بغدادی ببینید، میگه من 20 تومنشو دادم به فلانه، 20 تومن قشن اسم میاره، 80 تومن خمس بده کار بود به 4 تا مستشهد، یکی 20 تومن داده، اون 4 رو میشم پول نداشته بود دیگه بده 20 تومن آخر، تا 60 تومنشو داد 20 تومن آخر رو به اون مستشهد گفت من 20 تومن خمس بده کارم به شما، اما چون ندارم یک جا بهتون بدم، شما فقیرایی که بهتون مراجعه میکنن دا خود خوده بفرستی سراغ من، بنویسید که به این آقا 1000 تومن بده، 500 تومن بده، تو من چکار کنم؟ خود خوده رد کنم. حالا 1000 تومن ها نبود، 20 تومن بود، 20 تومن اون زمان خیلی پول بوده سا، یعنی یه تومن 5 ریال اینطوری، هر کی هر چی سلام بگه تومن 20 تومنم رو رد کنه. هر شود که بعدم امام زمان علیه السلام تایید کردن کار او رو، گفتن پولی که به وکلای ما دادی همه اینا رو ما قبول کردیم و پذیرفتیم، مراجع رو وکلای خودشون معرفی میکرد. خب سوال اینه، ما اگه تو بحث اشتهاد و تقلید 5 تا 10 تا مسئله فقهی رو مطرح میکنیم، آیا اینا کلیاتش که در طریق استنباط قرار میگیره؟ نه. یه مقایسه بکنید و ببینید تو اصول ما بحث میکردیم از براءت. براءت یه قاعده کلی دست ما میده که هر جا تو فقه شک در اصل تکلیف پیدا کردیم فوری براءت جاری میکردیم. 1000 مورد هم بیشتر بود، اصلا عدد نداره، چندین هزار هم که بگید همینه، یعنی هر چی شک در اصل تکلیف براءت. از جمله همین بحث امروز که حالا فردا روش باید بحث بکنیم، وقتی میگه ذمه پدرم به اصل مشغول است، اون یکی میگه نیست، اصل چی میگه؟ اصل میگه نیست دیگه، ما همطور که استصحاب گفتیم میگه هست، اصلا میگه نیست. این هم توجه بکن که اینا رو فردا روش حرف میزنیم که اینا رو چطوری ما ازش رد بشیم. آبا بگم یکی مقرس باید نصف حج رو باید بده. خب ما تو اصول قواعد کلی رو داشتیم که این قواعد کلی میشد کبرا، و مجتهد در اجتهاد خودش منتهی میشد به این قواعد کلی، این مال اصوله. ینتهی الالقواعد المجتهد ینتهی الالقواعد فی طریق الاستنباط. این تو بحث اشتهاد تقلید نمیاد این حرف. به اشتهاد تقلید که میرسه میبینیم که تعریف علم اصول شامل اشتهاد تقلید نمیشه. توجه به این میخوایم بگیم آخوند رضوان الله تعالی علیه بحث اشاع و تقلید رو تو اصول نیاوردن، بلکه خاتمه ازش یاد میکنه. این خاتمه معناش همینه که خاتمه اصول، ولی اصول تمام شد، یه بحثیش که ختم کننده این بحثه. خب چرا اینو به عنوان خاتمه آوردن؟ اگه میخواستن خاتمه بگن خوب بود بحث وضوع و تیمم و نماز و روزه و اینا رو هم همینجا تو خاتمه میوردن، چرا اونا رو ذکر نمی کنن؟ جواب اینه که این بحث اشاعت و تقلید از فروعات به شکل وضوع و نماز هم نیست، همچه از اونا هم نیست، این بینا بینه، از اصول که نیست، اما فروع هم که میرسه یه فرع جزئی نیست که من تیمم بکنم یا نمازان به چهار طرف بخونم من توافم رو چکار کنم، این که نیست که اشتهاد تقلید کل اشتهاده. یعنی میخوام به مردم بگیم واجب است به مستعد مراجعه کنید، بحث جزئی که نیست که، چنانچه اگه گفتیم حق رجوع نداریم یه مرتبه بحث جدیدی مطرح است که اگه گفتیم آمین به مستعد اجازه نداره مراجعه کنه چی میشه؟ این فقط تیمم نیست که به یکی بگم تیمم نکنه، مثلا فاقد و طهوره این میاد از ما سوال میکنه، یکی میگه نماز نخون، یکی میگه بخون، یکی میگه احتیاط باید بکن. ببین یه مورد جزئیه، اما اشتهاد تقلید مورد جزئی که نیست که، بود و نبودش اینه که یه مرتبه 100 میلیون نفر نمیدونم بیشتر دارید میگه تقلید بکنید، اونایی که میگن تقلید جایز نیست همون 100 میلیون نفر میگه تقلید نکن، یعنی یه بحث کلیست. اما کلی هم هست که دوره اصول نیست، دوره نگید کلیست پس میاد تو طریق استنباطا، نه مستعد تو طریق استنباطا ازش استفاده نکرده، بلکه یه حکم کلی میده به همه مکلفین که مراجعه کنه، یا حکم کلی میده به همه مراجع که مثلا حرام از تقلید کنید از دیگری، وقتی کسی مستعد شد نمیتونه مراجعه کنه، گاهی هم گفت میتونه، یا مثلا کسانی که میخوان احتیاط بکنن. خب اول رساله دیدید بحث احتیاط رو بعضی ها مطرح کردن، خب این رو حل کنیم که یک کسی نه مستعد است نه مقلد میخواد احتیاط کنه، میشه یا نمیشه بنویسیم تو رساله یا ننویسیم؟ یعنی بحثا یه فرد نیست، کلیه که هزاران نفر مخاطب این بحثن. از این جهت چون نفعش عام بوده اووردندش اینجا بحث میکنن، ولی اولا بحث اصولی نیست، ثانیا از اون فقهی های جزئی هم نیست، مسائل فقهی میدونید مورد جزئی است که باید چکار بکنه. خب ما در بحث اشاعت تقلید میخواییم از ثمره بحثای اصولی که در گذشته خوندیم استفاده کنیم. حالا خواهید دید که چی تو استفاده میکنیم از ثمره و میام اشاعت و تقلیدشو حل میکنیم. چنانچه مباحث دیگه هم هست، یعنی خیلی بحث داریم اینجا، یه بحث اینه که مثلا تقلید از غیر اعلم جایزه یا نه، خب یکی میگه جایز یکی میگه جایز نیست، بعد میبینیم که اون که میگه جایزه از خودش غیر اعلمه، چون غیر اعلم میگه جایز است که از من تقلید کنه، همیشه دور لازم میاد. این بحث رو باید بکنیم که تو اصول ما بحثای اصولی که کردیم اینجا رو باید ببینیم که تو اشتهاد تقلید، پس ثمره مباحث اصولی میاد اینجا. یا مثلا تجزی از بحثای مهمی که ما اینجا داریم، بحث تجزیه، اگر کسی تجزیه در اشعار داره میتونه رساله بنویسه، میتونه مرجع باشه یا نه. همه قواعد فقهی را استخراج نکرده، میشه یا نه؟ خب بحث مهمیه، الان واردش میشیم. الان لذات بی ارتباط با مباحث اصولی هم نیست. این خاتمه ای که داریم تو اشعار تقلید بحث میکنیم، دوره خواهید دید اگه کسی اصول رو نخونده نمیتونه این بحثا رو حل بکنه. فرض کنید کسی مباحث اصول دستش نیست و میخواد خاتمه رو بخونه، خب نمیشه. باید از قواعد اصول استفاده کنیم، یه قواعد کلی اینجا استنباط بکنیم. و اگه گفتیم مشهد مطلق، یه ایراد گرفته میشه به تمام مراجع. همه مراجع مشهد مطلق نیستن، همشون، هیچ کدوم. ما اصلا یه مرجع نداریم که همه فروعات فقهی رو استنباط کرده باشه. تمامشون بعد از که مشهد مرجع هستن، مرتب مردم دارن استفتاء ازشون میکنن. استفتاء یعنی چه؟ یعنی این فتوا شما ندادید تو رساله دون نیست، من مواجه شدم با یه مشکل جدید، اینجا چیکار کنم؟ تو بحث حج که ما مرتب می‌بینیم هر سال ده ها و صد ها مسئله جدید تو حج پیش میاد. خب اگه این باشه، باید مشاهدین بگون پس کسی رساله ننویسه. نمیشه که، اصلا محاله یه کسی قبل از که رساله بنویسه علم غیب داشته باشه و بدونه کل مسائل فقهی، مثلا 100 میلیون مسئله فقهی هست. میشه؟ اصلا همچین چیزی ما نداریم، علم غیب نداریم. باید برگردیم به یه نکات دیگه و بگیم قوه استنباط داشته باشه کافیه. قوه مثل یه مکانیکیه که وقتی در رو باز میکنه اول سوال میکنیم آیا میلیون ها خودرویی که آینده خراب میشه و شما آیا میدونی خرابی های اینا رو چیه؟ قطعا میگه نه نمیدونم. خب یعنی با خرابی های جدید مرتب مواجه میشه این مکانیکه، متخصص هم هستا. اما هر روز یه چند تا خودروی جدید میارن که میگه من باید فکر کنم اینم این عیبش منشأش چیه. سینا در این حال این مکانیک قوه تعمیر رو داره، قوه لازم نیست حتما این خرابی به خصوص رو تعمیر کرده باشد سابقا، نه، اما میگه میتواند تعمیر بکنه. هر خرابی جدید که میاد میشونه تعمیر کنه، همین کافیه. خب بعد از این بحث وارد فصل تعریف اجتهاد بشه. تعریف اجتهاد یه لغت داره یه اصطلاح داره. لغت هم به معنای مشقت، اصطلاحا دو تا تعریف خیلی روش حرف زده میشه و صاحب کفایه یه تعریف سومی رو مطرح میکنن. این که این دوتا رو میگن میخوان ذهن ما رو نزدیک بکنن به تعریف، بعد ایرادش رو میگیرن تعریف سوم رو میگن، منتها بعد میگیم شرح الاسم. هر شود که تعریف اول از علامه هست و از حاجبی که اینا گفتن استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم شرعی. استفراغ الوسع میشه فعل، نه ملکه. ولی فرقش چیه؟ میگه همین اندازه که هرچی وسعش هست اینو بیرون بریزه. استفراغ الوسع همشه عمل، پس نگفت ملکه‌ای داشته باشه، عادت اینو نمیگه. استفراغ الوصفی تحصیل الظن بالحکم الشرعی. این تعریف اشکالش همینه که ملکه رو نگفته. لذا شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه تعریف دومی رو میگن، میگن ملکتون. اول اجتهاد رو میگن ملکه هست، بعد میگن یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل. خب پس اول که میگه ملکه، این دقت کنید دو سه تا نکته رو من تو فرمایش ایشون بگم. اول که میگن ملکه هست، این معنیش اینه که لازم نیست حتما این فروعات یکی یکی باش مواجه شده باشه، یه ملکه ایست تو وجودش. تا میگه ملکه یعنی نیاز به تفکر زیاد دیگه نداره. مثلا کسی است که ملکه رانندگی داره، اینا ملکه ایست جاده، تا این مسئله فری جلوش میذارن فوری مطالب اصول، صدها مطلبی که تو اصول خونده تو ذهنش دور میزنه، از اون کشیدش بیرون. این ملکه اینه دیگه، اینا روش خوب حرف بزنید. کسی که عادت دارد به اجتهاد، معنیش اینه که لا یحتاج الی تفکر یا مراجعه به کتب، نیاز به اینا نیست که مراجعه کنه تو اصولی. گاهی وقتا مشکل پیدا میکند، گاهی وقتاشو ول کنید، چون مضر به ملکه نیست. ملکه یعنی نوعاً 90% از احکامی که ازش سوال میکنند و به راحتی میتونید استخراج کنید فرعشان، اگه کسی اینطور اون ملکه رو داره. نکته دوم اینه که اون آیه علامه گفتن تحصیل ظن به حکم شرعی، میخواد وسعشو بیرون بریزه، تحصیل ظن به حکم شرعی. ایشون فهمدن استنباط الحکم شرعی. خب این دقیق تره، استنباط الحکم شرعی، چون مجتهد همیشه که تحصیل ظن نمی کنه که، گفتم هم تحصیل یقینه. پس استنباط اعم است از اینکه یقین پیدا کند یا ظن پیدا بکنه. لذا کلمه ظن به حکم شرعی که تو علامه بود و شیخ نپسندیدن، عوضش کردن، گفتن همین که مجتهد حکم شرعی رو استنباط بکنه، این دیگه اجتهاد شرعی اون اصطلاحی برش هست. بعد آخر تعریفشون اینه، من یه بار دیگه تعریف رو بخونم، ملکتون یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل، یعنی از اصول. بعد میگن فعلا او قوتا قریبا. این خیلی جمله دقیقی است. فعلا یعنی همین الان این ملکه هست. گاهی هم میگه قوتون قریبتون، قریبتون یعنی قریبتون الان فعل، یعنی بالاخره یه قوه ایست که اگه یه رو فکر بکنه به فعلیت میرسه. چون مستشهد از چه خیلی داره دارم، حتی اینایی که مثلا تو شورای استفتا میشینن اون هم همینه که اصلا مستشهد به اون سه نفر، به اون پنج تا میگه شما فکر بکنید اصولی که من گفتم و فکر بکنید دور اصولا و ببینید این بحث فرعی که این آقا از من سوال کرده جوابش با کدوم یک از قواعد اصول حل میشه. خب این یعنی چه؟ یعنی مستشهد پس محتاج به صحبت پنج نفر دیگه است، که اشکال نداره که بالاخره میگیم بالفعل این آقای مستشهد ملکه رو نداره که، تازه سوال میکنن بحث فقهی ها بلد نیست جواب بده. خب میدونم بلد نیست، اما قریبتون الالفعل، ملکه رو داره، یه مقدار تعامل بکنه بهش میرسه. خب با توجه به این قوه قریب ما میگیم متجزی هم تو کلام ایشون هست. اتفاقا من کلام ایشون خیلی دقیق میدونم، چون اون ایرادی که گرفتیم جوابش همینه که هیچ مجتهدی استنباط بالفعل ندارد نسبت به تمام فروعات فقهی که بهش میگیم اجتهاد مطلق. ما اصلا نداریم اجتهاد مطلق. تمام مجتهدها 100 سالم که اون بکنن هم تو دارد هر روز ده ها و صد ها مسئله فقهی که مردم دنیا بهش مواجهن دارن ازش سوال میکنن که تو رساله نیست. خب این مراتب اصحاب رساله مدیسهی بودن در نجف، آتولومی جهانی به ما میگفتن، گفتن من چند سال تو دفتر ایشون بودم، مشاهدم بودن، مرجع تقلید بودن آقای مدیسهی. اما آقای مشاهد مطلق نمیشه که مطلق. گفتم من تو دفترشون بودم هر روز نامه های سراسر دنیا میمد سوالات جدید که ما باید میشستیم حل میکردیم از اصولی که سید گفته بودن باید استفاده میکردیم. گاهی بعضیشی که بازم به نتیجه نمیرسیم میرفتیم پیش خودشون، با خود سید میگیم نظرتون بالاخره چیه، هرچی میگفتن همونو مینوشت. الان رهبر معظم انقلاب دفترشون یه بخش استفتاد داره مرتب هر روز، یعنی ده ها سال دیگه میشون خدا طول هم بهشون بده و باشن مرتب فروعات فقهی. حالا بگیم ایشون مجتهد نیستن به خاطر اینکه اجتهاد مطلق نداشتن، نمیشه اینو گو. باید بگیم یا بالفعل میتواند استنباط بکنه یا قوهی که قریب به فعل باشه، و اگه قوه قریب نباشه معلومه اصلا اون قوه نیست، بخواد به زور بشینه این باید یه مقدار دیگه بره درس خارج و اصول ببینه. خب این دو تا تعریف جناب آخون صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه میفرمان که این بزرگان نمیخواستن دقیق تعریف بکنند و در مقام تعریف دقیق نبودند. تعریف دقیق چیه؟ اینه که ما حقیقت یک چیز رو که بهش تو فلسفه میگه ماهیت، ماهیت یک چیزی مثل اجتهاد رو خب ماهیت چی بکشیم بیرون به چه نحوی؟ به نحو حد تام، چون ما یه حد تام داریم، حد ناقص داریم، رسم تام داریم، رسم ناقص داریم. اگر کسی خواست تعریف دقیق بکنه باید حد تام رو بگه، یعنی جنس و فصل قریب، این شد حد تام. و وقتی میخواد جنس و فصل قریب رو بگه باید ماهیت اون چیزو بدونه که جنس چیه فصل چیه. الان تو ماهیت انسان همین ایراد وجود داره تو فلسفه، یعنی انسان ماهو میگن حیوانون ناطقون، همین حیوان ناطقا توش ایراد دارن، میگن جنس انسان حیوان که نیست که، اون یکی میگه فصلش که ناطق که نیست که. مثلا ناطقا اگه میگه نطق بکنه میشه عرز، که فصل نیست، فصل باید جز ذاتیات باشه، جز عوارضشه. چیه این؟ بعد شروع میکنن جواب میدن، بلکه طلبه است دیگه، طلبه میگن هر چی بگو یه جواب براش پیدا میکنه بیان میکنه، اما بلکه اشکالو نتونستی بگید اشکال نیست، اشکال هست. چرا؟ چون ما ذاتیات انسان اول باید بشناسیم که ذاتیاتش چیه، بعد بگیم این ذاتیاتش که مشترک با انواع دیگه اسم میشه جنس، اون ذاتی که مشترک نیست و مختص به اینه میشد فصلش. خب ما نمیدونیم، ماهیت اشیا برای ما واضح نیست. حالا ذات انسان چیه؟ یکی میگه ذاتش روحش، اصلا شما روح اصلا تو تعریف نیوردی، ایراد گرفته میشه دیگه. وقتی که ذاتیات رو نمیاری همین ایراد گرفته میشه. در صورت ما چه چه بکنیم، این یه چیز واضحی است که اگه میخواید تعریف دقیق باشه حتما باید اشراف داشته باشیم به ذاتیات یک چیزی. همین میزی که جلوی منه جنس و فصل چی؟ من اگه ندونم ذاتیاتش چیه نمیتونم جنسشو بگم فصلشو بگم، هرچی میگم شما یه ایراد میگید. ما تو منطق خیلی این حرفا رو زدیم، بخوام حرفا رو بخوام تکرار بکنم که نمیشه. الان تو اسب و حمار و اینا دیدید تعریفش که میرسد توش میموند جنس و فصل چیه. حیوانان شاهقون، هم گیر شاهقون معنی کن چی؟ وقتی که نمیتوند معنا بکنه زود میپذیره، اما وقتی معنا میکنیم اینه نه ایراد داره، خب ذاتیاتشو باید بگی. و شاهد که چیز نیست، ذاتیش که نیست که. این هم مثل ناطق میمونه، ناطق حرف میزنه دون شیه میزنه مثلا. خب با توجه به این جناب آخون میگن آقایون میخواستن شرح الاسم بکنن. شرح الاسم چیه؟ اینه که تو لغت ها میگن الاسد، مقابلش میگن مثلا حیوان مفترس. این حیوان مفترس برای اینه که خواننده ای که اسد رو نمیدونه معناش چیه بگه چیه؟ این همونه با اون تعریف. اما تعریف ها نمیخواد جنس و فصل بیاره دار، شما ایراد نگیر به این، بلکه شرح اون اسمه. این شرح کافی هست یا نه؟ بله کافیه. افرادی که حیوان مفترس مارن تو ذهنشون اون حیوان مفترسه، میدونن دیگه چیه، دیگه پلنگ و ببر و این چیه نمیاد تو ذهنش، میدونه شیر خاص رو داره. میگه بعد میگه لیس ماهو، میگه اسدون دیگه. به اسد که میرسه ببینید اصلا یک کلمه بیشتر نیست، تعریف کلمه کلمه است. این تعریف کلمه کلمه برای چیه؟ شرح الاسمه. میگه دو شما لیس رو نمیدونی چیه، اما اسد رو میدونی چیه. لیس مقابلش میری تو حرف لام، لیس رو نگاه میکنیم مقابلش نشه اسد. اینا میگن شرح الاسم، که مؤلف کتاب در مقام اینه که خواننده خودشو با اون اسم آشنا بکنه، با معناش بگه معنای چیه. و الا اگه بخواد رابطه دو تا اسم ها، یعنی معرف و معرف رو بخواد رابطش رو نگاه کنید، گاهی وقتا حتی آم مخاصه من وجه، گاهی وقتا آم مخاصه مطلق، دیگه تباین نیست. حالا تباین شما نمیگید اما تطبیق هم ندارد با هم. پس گاهی میشه اون تعریفه اخص و مفهومن هست از معرف، گاهی اعم و مفهومن از او. این را ایراد نگیرید چون شرح الاسمه. در مقام شرح الاسم باید بگیم آیا کافی بود یا نه. وقتی کافی باشه دیگه دست برمیداره نویسنده هم تو می نویسه تا ببیند مخاطب فهمید یا نه. از شود که نکته بعدی این است که کلمه اجتهاد تو ادله ما نیامده است. اینم یه بحثه. من راجع به اون بحث قبلی اینم عرض بکنم که وقتی تعریف شد شرح الاسم، نباید ایراد کسی بگیره بگه این تعریف منعکس نیست یا مطرد نیست. این ایراده که بعضی میگیرن ها، میگن منعکس نیست یعنی جامع افرادش نیست، مطرد نیست یعنی مانع اغیار نیست. این ایراده رو نباید اینجا بگیریم، چون ما احاطه بکنه تعریفات نداریم. وقتی به کنه تعریفات نداریم خواست هم نمیدونیم. وقتی خواست هم ندونستیم تفکیک بین ذاتیات و عوارض نمیتونیم بکنیم. وقتی اینا نشد پس نمیتونیم تعریف حد تام بکنیم. فقط علام الغیوب که ذاتیات مخلوقاتشو میدونه اون میتونه تعریف بکنه. این خلاصه یه بحثه. ولی که در این حال ما معتقدیم این کلمه نمیدونم زن و نمیدونم حکم و این دو تا چیزی که این آقایون گفتن، جناب علامه گفتن استفراغ برای زن به حکم، یکی دیگه گفتن استنباط الحکم شرعی. ما میگیم اولا اینه که این دو تا کلام رو بردارید و اصلا اسمشو حجت بگذارید. مجتهد در مقام چیه؟ به دست آوردن حجت هست. اگه گفتیم حجت، وقت تعریف ما دقیق تر میشه، حتی رو بحث انسداد میری جلو. خب تو اصول ما تو بحث انسداد یادتونه، اونایی که قائل به انسدادن، زن مطلقا حجت میشه نزد اونها و این بحث میشه حجت. آیا ما کافی میدونیم یا کافی نمیدونیم؟ ما کاری به حکم قطعی و زنی یا مثلا زنی که جناب علامه گفتن اینا رو نداریم، بلکه کلی میگیم. میگیم مجتهد در مقام استنباط حجت هست از لا حجت، هر وقت حجت پیدا کرد. و حجت که میگیم حتی شامل اصول عملی هم میشه، یعنی فتوا نتونست بده اما برای رفع تحیر خودش و مقلدینش با اصل عملی میگه براعت، میگه احتیاط، میگه استصحاب و میره جلو. خب نکته بعدی هم عرض کنیم، کلمه استشهاد تو ادله نیامده. این همه روایت داریم، ما نگفته که مثلا تو دوران غیبت به مجتهد مراجعه کنید. لفظ مجتهد ما بینمون رایج شده. تو ادله چی اومده؟ الفقیه یک، یکی دیگه العالم، گفته به عالم مراجعه کن. یکی دیگه العارف و بالاحکام. و چهارم اومده است من نظر فی الحلال و الحرام. تو مقبوله ابن حنزله این بود، نظر فی الحلال و الحرام. ببینید این چهار تا کلمه ای که گفت اینا تو روایات اومده اما کلمه شهاد نیومده. خب عرض شود که چرا آقایون همون لفظ که تو روایت است نگفتن؟ سوال اینه. خب همین رو میگفتن، میگفتن داران غیبت به عالم مراجعه کنید، چرا گفتن به مجتهد؟ یا خوب بود از روایت استفاده میکردن و میگفتن من عرف حلالنا و حرامنا، مراجعه کنید به چنین کسی که، یا من نظر فی الاحکام. کلمه نظر رو خوب بود بگن، بگن مجتهد، به جای لفظ مجتهد بگن ناظر به احکام. جواب اینه که این کلمات همش ابهام داره. مثلا عالم که بگن، عالم یه کلیه مشککه، از عالم جزئی داریم تا عالم کلی. مثل نور میمونه که از یه جرقه را نور میگن تا نور خورشید. اینا این کلمه عالم اگه میگفتن، یا من نظر فی حلالنا و حرامنا، واضح درست نیست که نظر میدهد ما میاریمش در حد اجتهاد درست میشه. و علاقه مقبوله ابن حنزله رو شما بخواید تعریف کنید همینه، حضرت گفتن مراجعه کنید به کسی که نظر فی حلالنا و حرامنا، توضیح هم داده. یا مثلا تو روایت امام عسکری علیه السلام من کان من الفقها، یعنی لفظ اشهاد نیمده سن، گفتن من کان من الفقها سائلا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا. با کلمه اولیش گفتن من الفقها میشه پنج تا. یعنی اگه ما میخواستیم اشهاد و نگیمه باید این پنج تا رو میگفتیم، گفتیم فقیه باشه، سائل نفس باشه، حافظ دین باشه، مخالف هوا باشه، مطیع امر امامش هم باشه، برید ازش تقلید کن. ما با نیاز داشتیم به این که یک کلمه ای بگوییم که جامعه بین همه اینها باشه و از ابهام ما رو در بیاره. لذا گفتیم اجتهاد. منظورمون از اجتهادم گفتیم یا بالفعل ملکه داشته باشه یا قوه قریبه به فعل، که اگه یه رو فکر بکنه فوری مطالب اصولی تو ذهنش دور میزنه و میکشه بیرون. این هم که قوه قریبه به فعل، لذا اشکالی تا اینجا ما اینم نداریم. فقط خواستیم این نکته رو بگیم که چرا از بحث روایات عدول کرده ان و اومدن یک کلمه اشهاد رو اختراع کرده ان بزرگان ما. مصلحتش چی بوده؟ این بود که گفتیم. چند تا نکته دیگه هم الان نکات یواش یواش باید بریم جلو. صلی الله علیه و سلم.